ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 19 تیر ماه 1398 برابر با 10 جولای 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنوید از الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با انتشار یک توییت ایران را متهم کرد که برای مدتی طولانی به صورت مخفیانه غنی‌سازی می‌کرده و اعلام کرد که تحریم‌ها علیه تهران به زودی و به شکلی قاطع افزایش می‌یابد. آقای ترامپ در توییت خود آورده که اقدام ایران به گفته او در تناقض با توافق 150 میلیارد دلاری وحشتناک منعقد شده توسط جان کری و دولت اوباما بوده. مشخص نیست که تحریم‌های تازه ایالات متحده قرار است کدام افراد یا گروه‌هایی را هدف قرار دهد. دولت آمریکا آخرین بار 3 تیر ماه در واکنش به سرنگونی پهپاد این کشور بر فراز تنگه هرمز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و منصوبانش را تحریم کرد. در جریان برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به درخواست آمریکا در وین برگزار می‌شد، نماینده ایالات متحده در بیانیه‌ای اقدام ایران به کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش را تلاشی برای زیاده‌خواهی و اخاذی توصیف کرد. در بیانیه‌ای دولت آمریکا آمده که اقدامات اخیر ایران به انزوای جهانی بیشتر این کشور منجر خواهد شد و از تهران خواسته شد که از هر گونه اقدام بیشتر در این راستا پرهیز کند و به تعهداتش در چارچوب برجام باز گردد. در جریان این جلسه نماینده اتحادیه اروپا نیز در بیانیه با ابراز نگرانی از اقدامات ایران تاکید کرد که رسیدگی به هر گونه موضوعی در این زمینه باید در قالب برجام و از جمله کمیسیون مشترک انجام شود. نمایندگی روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با انتقاد شدید از درخواست آمریکا برای برگزاری این نشست گفت اگرچه اقدامات ایران موضوع اشتیاق برانگیزی نیست، اما روسیه این موضوع را درک می‌کند. جلسه شورای حکام در حالی برگزار شد که صبح چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه اضطراری شورای حکام را خنده‌آور توصیف کرد.
این آمریکایی که کل برجام رو زیر پا گذاشته، حالا آمده درخواست یک جلسه فوق‌العاده شورای حکام کرده که چرا ایران برخی از تعهدات برجام خودش رو کنار گذاشته. واقعا از این داستان خنده‌آورتر کمتر میشه.
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه غنی‌سازی فراتر از حد تعیین شده در برجام توسط ایران را تایید کرد و در پی اعلام این خبر آمریکا از این نهاد خواست تا نشستی اضطراری برگزار کند. همزمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در وین، ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد درهای گفتگو با ایران همچنان باز هستند و آمریکا آماده گفتگوی بدون پیش شرط با تهران برای امکان عادی سازی کامل روابط است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که سال پیش از توافق اتمی شکل گرفته در دوره باراک اوباما خارج شد، خواستار انجام مذاکرات تازه‌ای با ایران برای دستیابی به توافقی گسترده‌تر و به گفته دولت ترامپ بهتر از توافق معیوب پیشین شده است. رهبر جمهوری اسلامی از سوی دیگر با اشاره به خروج دولت آمریکا از توافق که امضای دولت پیشین آمریکا پایان بود و همزمان اعمال تحریم‌های شدید دولت ترامپ را فاقد صداقت توصیف کرده و مذاکره را رد کرده است. امانوئل بون مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه صبح چهارشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. همچنین قرار است آقای بون که برای دومین بار در هفته‌های اخیر به تهران رفته با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز دیدار و گفتگو کند. آقای ظریف صبح چهارشنبه و در آستانه این دیدار گفته است که تحت فشار مذاکره امکان پذیر نیست.
موضوع ما کاملا مشخص شده. جمهوری اسلامی بر اساس برجام عمل کرده. مشکل اروپای آمریکاست که از برجام خارج شده و بعد اون مشکل رو حل بکنه. جمهوری اسلامی موضعش شدید. هیچ کار تحت فشار مذاکره امکان پذیر نیست.
پس از تصمیم ایران مبنی بر کاهش تعهدات برجامی خود، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه با یکدیگر گفتگوهای تلفنی انجام دادند و قرار شد تا 5 روز دیگر تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه برای حل بحران‌ها ادامه یابد. در همین راستا امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با همتای آمریکایی خود نیز گفتگو کرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. نشست شورای حکام آژانس برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران. ده ها تشکل دانشجویی به حکم زندان مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز اعتراض کردند. و سفر هیئت بلندپایه روس ها به تهران برای بررسی اوضاع سوریه. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شد. سی و پنج عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز به درخواست آمریکا برای بررسی پرونده هسته ایران تشکیل جلسه دادند. آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در ابتدای جلسه شورای حکام اعلام کرد تاکتیک فریب و اخاذی ایران تحریم ها را لغو نمی کند. جمهوری اسلامی در 2 هفته گذشته علاوه بر عبور از ذخایر 300 کیلوگرمی اورانیوم با غنای 3.67% که در برجام با متعهد شده، سطح غنی‌سازی خودش را افزایش داده. با وجود این آمریکا اعلام کرده که همچنان حاضر به گفتگو با ایرانه. جلیل روشنده استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا هم‌اکنون روی خط ارتباطی ماست. آقای روشنده ممنون که با ما هستید. جلسه امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
با سلام، جلسه امروز که به دعوت آمریکا البته باید بگیم که تشکیل شده، در مجموع جلسه است که در اون اظهار نظرهایی که از طرف دولت‌های مختلف بیان شده و عرضه شده نشون میده که در درجه اول در بین اعضا روی یک مسئله به خصوص اتفاق نظر وجود داره و اون این استش که ایران از تعهدات برجامی خودش عدول کرده و از اون محدوده خارج شده. اما نکات مبهمی هم در همین امر وجود داره و اون این استش که مثلا با اینکه آژانس هم این رو تایید کرده، ما نمیدونیم چقدر اورانیوم غنی شده در سطح 4.5% تولید شده و اهمیت اون از نظر استراتژیک در چی هست و همینطور مقداری که بیش از 300 کیلوگرم ایران اورانیوم تولید کرده چه مقدار است؟ آیا 305 کیلوه؟ آیا 350 کیلوه یا چقدر کیلو هستش؟ اینها میتونه خیلی تعیین کننده باشه.
آقای روشندر، با وجود این که ما امروز جلسه شورای حکام رو دیدیم در که چقدر سوال به وجود میاد که اروپا و روسیه میتونه همراه آمریکا باشن در این موضوع، نماینده روسیه در نشست شورای حکام اعلام کرد که این جلسه غیر معموله و انحراف از مفاد برجام رو تنها باید در چارچوب کمیسیون مشترک برجام بررسی کرد.
همینطوره. در واقع درستش این بود که اول کمیسیون مشترک برجام در این مورد رسیدگی می کرد و اگر اختلافی ایجاد می شد که نمی تونست در اونجا حل و فصل بشه، اون وقت مراحل حل اختلاف وارد اون مرحله و فاز حل اختلاف می شدن. به این دلیل که شروع قضیه از شورای حکام خود به خود قدم بعدی رو می بره به شورای امنیت، در حالی که برجام یک توافقی است که مکانیزم خاص خودش رو داره قبل از اینکه در اینجا مطرح بشه در شورای حکام. نظر روسیه در این مورد درسته و البته شما میبینید اینجا دو تا نظریه مینیمالیست و ماکسیمالیست با همدیگه روبرو هستن. یکی میخواد همه چیز رو قدم به قدم و با مرحله‌ای که امکان بازگشت وجود داشته باشه ببره جلو و دومی میخواد خیلی سریع این رو برسونه به شورای امنیت بگیره، یک رأی بگیره که احتمالاً بتونه پاسخ نظامی در موردش بده.
چقدر امکان همراهی اروپا با ایران در شورای حکام هست آقای روشندل؟
به نظر من هنوز تا چند روز آینده، شاید چند هفته آینده امکان داره که اروپا همچنان با ایران همراهی بکنه به دلیل منافع خاص اروپا، نه به دلیل حمایت از ایران، چون ما میدونیم که اروپا فقط در بر سر مفاد برجام به تا زمانی که ایران حاضر باشه برجام رو ازش تخطی نکنه از ایران حمایت میکنه، ولی در سایر مواردی که آمریکا از ایران ایراد میگیره سر مسئله تحرکات منطقه‌ای، مسائل موشکی، مسائل دشمنی با اسرائیل، مسائل امنیت منطقه‌ای، اروپا و آمریکا با همدیگه نظر مشترک دارن.
متشکرم. جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا بود که نگاهی داشت به نشست شورای حکام آژانس برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران.
به نظر من با این سیاست‌هایی که الان دونالد ترامپ داره انجام میده و آخریش هم دیدار اون با امیر قطر بوده، وضعیت جمهوری اسلامی رو در آینده خیلی نزدیک خیلی خیلی خرابتر میکنه. اصلا هم احتیاج نداره که دونالد ترامپ بخواد حمله نظامی بکنه.
گروه طالبان الان چندی است که در حال مذاکره با آمریکاست. خیلی جای تعجب داره. گروهی که شالودش با خون و خونریزی و ترور و قتل و ارعاب بناریزی شده، به این نتیجه میرسه که دیگه باید به یه مذاکره و یه تفاهمی رسید و سلاح‌ها رو بر زمین گذاشت و صلح کرد، ولی کماکان سردمداران نظام جمهوری اسلامی بر این عقیدن که مذاکره به قول رهبرشون سم است و مذاکره با آمریکا سم مضاعف.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگوی دیگری رو بشنوید که روز گذشته آمریکا 3 تن از اعضای برجسته حزب الله لبنان را به فهرست تحریم‌های خود افزود. مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای هدف از این اقدام را مقابله با آنچه تأثیر فاسد حزب الله بر لبنان نامید اعلام کرد. همکارم ایریا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون با ماست. ایریا، اقدام آمریکا چه واکنش‌هایی در داخل لبنان در پی داشته؟
بله وحید، میشل اون رئیس جمهور لبنان ابراز تأسف کرد از اقدامی که آمریکا انجام داد در قرار دادن نام 2 تن از شخصیت حزب الله که عضو پارلمان هستند، یعنی نماینده هستند، چون 3 نفر در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتن که 2 تاشون نماینده هستند. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان این اقدام آمریکا رو تعرض به پارلمان توصیف کرد، اما سعد حریری نخست وزیر لبنان تحریم‌ها را یک تغییر و تحول در لبنان و یک سیاست جدید آمریکا عنوان کرد، اما گفت که تأثیری بر فعالیت دولت یا پارلمان نخواهد گذاشت. گفت بحرانی هست که از اون عبور خواهیم کرد و فقط باید مراقب باشیم که تأثیر نگذاره این تحریم ها بر بخش مالی و اقتصادی لبنان. اما علی حسن خلیل یکی از وزرای لبنانی اعتراض کرده، یکی از دستیاران نبیه‌بری رئیس پارلمان لبنان، گفته این تحریم ها هیچ توجیهی نداره. نماینده یکی از نمایندگان حزب الله در پارلمان علی عمار در مصاحبه با شبکه خبری LBC گفته این تحریم ها در حقیقت یک نشان افتخاری برای اعضای حزب الله هست.
این یه شخصیت هایی که هدف تحریم ها قرار گرفتن چه افرادی هستن و آمریکا چه دلیلی برای قرار دادن هر کدوم از اینها در فهرست تحریم ها اعلام کرده؟
باید یکیشون محمد رعد هست، رئیس فراکشن حزب الله در پارلمان لبنان. این پارلمان اسمش از فراکشن وفا برای مقاومت، از سال 1992 عضو پارلمان هست آقای رعد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا اومده که رعد عضو مجلس شورای حزب الله، همون شورای مرکزی هست که مسئول عملیات حزب در خارج و داخل لبنان هست. رعد از سال 2009 عضو مجلس شورای حزب الله هست و وزارت خزانه داری آمریکا متهمش کرده به ارتباط با شرکای مالی حزب الله و تأثیر بر سیاست‌های پارلمان به سود حزب الله. دومی امین شری هست که که دو دوره پارلمان بوده، یک دوره سال 2005 بود و یک دوره که سال گذشته آغاز شد. وزارت خزانه داری آمریکا گفته ارتباط نزدیکی با دستگاه‌های امنیتی داره و تهدید می‌کرد رؤسای بانک‌های لبنانی رو که بلوکه کردن اموال اعضای حزب الله رو که از سوی آمریکا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتن. عکسی هم ازش به همراه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر شد. در حقیقت وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرد و گفت تأثیر این به معنی نبودن تفاوت میان بخش سیاسی و نظامی حزب الله است. بحث سومی وفیق صفا هست، مسئول واحد ارتباطات حزب الله.
متشکرم. آمریکا 3 تن از اعضای برجسته حزب الله لبنان رو به فهرست تحریم‌های خود افزود. دیدگاه و بررسی ایلیا جزاری خبرنگار رادیو فردا در منطقه رو میشنیدید. اما در ادامه مجله شبانگاهی گزارشی رو بشنوید که پس از آنکه یک عضو شورای شهر شیراز حدود 10 ماه پیش پیامی توییتری در دفاع از 2 بهایی منتشر کرد، اقدامات شدیدی از سوی مقام‌های قضایی علیه او صورت گرفت. اکنون تعدادی از تشکل‌های دانشجویی به اعتراض علیه این گونه اقدامات قضایی پرداختند. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
68 تشکل دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای مشترک در حمایت از مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز از صدور حکم زندان برای او انتقاد کردند. به گزارش ایرنا، این تشکل‌های دانشجویی در بیانیه خود مهدی حاجتی را کسی توصیف کردند که هرگز درگیر بدهبستان‌های سیاسی نشد و عملکرد او چیزی جز مبارزه با فساد مالی و دفاع از حقوق شهروندی نبود. در این بیانیه همچنین آمده است که آقای حاجتی به عنوان نماینده شهر شیراز بارها و بارها مقابل بیقانونی ایستاد و با ارائه دلایل و شواهد متقن به مقابله با موارد پایمال شدن حقوق شهروندی و قوانین شهری پرداخت. متن توییتی که در دادگاه به صدور حکم 1 سال حبس برای مهدی حاجتی انجامید این بود: 10 روز گذشته را به هر دری زده ام تا 2 دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیدم. این عضو شورای شهر شیراز نهایتاً 12 خرداد دستگیر و روانه زندان شد و اکنون در حال گذراندن محکومیت خود در زندان عادل‌آباد شیراز به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی است. تشکل‌های دانشجویی که اسامی دانشگاهی از 20 استان ایران در آن به چشم می‌خورد، در بیانیه اعتراضی خود با انتقاد از روند قضایی منجر به صدور حکم زندان برای مهدی حاجتی افزودند: نگذارید این باور در مردم تقویت شود که پاک دستی و مبارزه برای احقاق حقوق شهروندی، شجاعت و شرافت اخلاقی پاسخی جز حبس نخواهد داشت. دانشجویان همچنین از سکوت مطلق غالب اعضای شورا و به ظاهر همفکران مهدی حاجتی اظهار تعجب و تأسف کردند. مهر ماه سال گذشته، 10 روز پس از بازداشت آقای حاجتی، نیروهای امنیتی اقدام به آزادی وی با قبول وثیقه 200 میلیون تومانی کردند. پس از آن مهدی مقدری، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، 4 شنبه 21 فروردین اعلام کرد که به دلیل دفاع از مهدی حاجتی و علی اصغر قروی، پژوهشگر قرآنی و فعال سیاسی، با رأی دادگاه به مدت 6 ماه از حضور در جلسات شورا منع شده است. زهره رستگاری، همسر مهدی حاجتی، 12 خرداد خبر داد که مأموران با حضور در منزل آنها همسر وی را برای اجرای حکم 1 سال حبس به زندان منتقل کردند. رفتار جمهوری اسلامی با این عضو شورای شهر شیراز در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر در دفاع از حقوق بهائیان ایران هم مورد نکوهش قرار گرفته است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. در وبسایت ما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم دنبال کنید، از جمله این گزارش که حمله توپخانه‌ای سپاه پاسداران به برخی از مناطق کردستان عراق و همچنین گزارشی درباره صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفته تحریم های ایران به شکلی قاطع افزایش می یابد. اما در ادامه مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید که هیئت بلندپایه دیپلماتیک روس برای بررسی اوضاع سوریه به تهران سفر کرده. به گفته نماینده روسی در امور سوریه، حل این بحران و تضمین ثبات در کل خاورمیانه بدون در نظر گرفتن منافع ایران امکان پذیر نیست. آنا رایسکایا گزارش میده.
Александр Лаврентьев, نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، سه‌شنبه طی دیداری 3 ساعته با علی اصغر حاجی، دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در تهران، تازه‌ترین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار دادند. هیئت روسی با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار و گفتگو کردند. این مذاکرات در پی سفر دیپلمات‌های روس به دمشق، رایزنی با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در مسکو و همچنین تماس‌های مکرر دیپلماتیک مقامات روس و ایرانی با همتایان خود در ترکیه، عراق و لبنان انجام شد. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو، رهبران روسیه و اسرائیل نیز دوشنبه تلفنی درباره اوضاع سوریه رایزنی کردند. دنیس کوب، کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه در کانون مذاکرات سوریه است، اما به رغم ظواهر قدرت تصمیم گیری کرملین در سوریه مطلق نیست.
سوریه همچنان از مسائل کلیدی است و مشخص نیست آیا پیشرفتی در حل این بحران حاصل خواهد شد یا نه. متاسفانه بحران‌هایی در جهان وجود دارد که قابل حل نیست و تنها در نتیجه مصالحه خشونت‌ها فروکش می‌کند. سوریه حتی به این مرحله نرسیده و با تشدید اختلاف‌ها میان روسیه و ترکیه، درگیری‌ها در شمال سوریه شدت یافته و اختلاف‌ها میان روسیه و ایران باعث ناآرامی در سایر مناطق سوریه شده. چالش‌های روسیه همچنین به آن دلیل که دمشق تحت نفوذ تهران ابتکارهای دیپلماتیک مسکو را نادیده می‌گیرد، رو به افزایش است. مسکو در صدد است اصلاحاتی را هرچند ظاهری در سوریه به جریان بیاندازد تا دست کم کشورهای غربی و عربی برای پذیرش دوباره سوریه دستاویزی داشته باشند و اگر طی این روند اسد قربانی شود، مسکو دلگیر نخواهد شد. اما اسد هم که از این موضوع مطلع شده، چشم به تهران دوخته که آینده‌اش در سوریه کاملا به اسد بستگی دارد. البته تنش‌ها پیرامون ایران فرصتی ایجاد کرده تا روسیه فشار بر دولت سوریه را افزایش دهد، اما هنوز نمی‌دانیم این تلاش‌ها چه تأثیری خواهد داشت و تصمیم نهایی مسکو چیست.
به گزارش خبرگزاری های ایرانی، سفر الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به تهران، از جمله با هدف ارائه نتایج رایزنی های اخیر مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل با محوریت ایران در سوریه انجام شده. به گزارش ایرنا، لاورینتیف گفت طی رایزنی های سه جانبه در اورشلیم بر موضع صریح روسیه در خصوص حضور قانونی ایران در سوریه و مخالفت با سیاست فشار حداکثری آمریکا بر ایران تاکید شد. و افزود خاطر نشان کردیم ایران کشوری قدرتمند در منطقه و شریک راهبردی روسیه است و بدون در نظر گرفتن منافع ایران نمیتوان به امنیت پایدار در منطقه دست یافت. این در حالی است که آمریکا از جمله برای مقابله با آنچه سیاست مخرب منطقه ایران میخواند، به سیاست فشار حداکثری بر این کشور روی آورده و اسرائیل که از حامیان اصلی این روی کرده است، بر ضرورت خروج ایران از سوریه تاکید دارد. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت بشار اسد است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، روابط روسیه و ایران در سوریه را پیچیده می‌خواند.
از ما درخواست شده ایران را مهار کنیم، اما توان روسیه محدود است. به تنهایی ابزاری برای تحت فشار گذاشتن ایران نداریم و شراکت با اسرائیل و آمریکا در این زمینه بسیار پرچالش است. البته روسیه به حضور ایران در سوریه نیز علاقه ندارد. طرح‌های بلند پروازانه تهران برای ایجاد کریدور ترانزیتی به مدیترانه و به ویژه ادعای مدیریت بندر لازقیه خلاف منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک مسکو است. اما برای تضمین بقای اسد همچنان ناچاریم به همکاری با ایران ادامه دهیم. همچنین درک می‌کنیم بدون تضمین منافع ایران، به ویژه پس از هزینه‌های هنگفتی که در سوریه کرده، فراخواندن تهران برای خروج نیروهایش از سوریه بسیار ساده لوحانه است.
دور جدید رایزنی‌های دیپلمات‌های روسیه، ترکیه و ایران پیرامون سوریه که به رغم تغییر نام پایتخت قزاقستان به نورسلطان، نام روند آستانه را حفظ کرده، برای 1 اوت 10 مرداد ماه برنامه‌ریزی شده. همچنین انتظار می رود همان ماه سران سه کشور در ترکیه درباره اوضاع سوریه دیدار و گفتگو کنند. محور اصلی این مذاکرات وضعیت ادلب، استانی که از بهار گذشته ارتش سوریه با حمایت روسیه بر حملات خود بر آن افزوده و همچنین تسریع روند سیاسی حل این بحران اعلام شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در وبسایت رادیو فردا هم گزارش متنوعی رو میتونید بخونید، از جمله اینکه محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق حزب مشارکت ایران متن دفاعیات خودش رو در دادگاه منتشر کرده. در این متن بر تقلب 8 میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تأکید شده. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
اصلاح طلب به مثابه حریص و اصولگرا به مثابه چماق در دو دست رهبری اند. هیچ تفاوتی از هم ندارند و وضعیت فعلی مملکت کارنامه دولت بلک رهبری است و انتخابات مردم سالاری آزادی شعار عوام فریبانی بیش نیستند.
دولت‌های اروپایی هیچ مشکلی در مورد فرجام ندارن که بخوان چه بشینن پای میز مذاکره یا اینکه نشینن. فقط اروپا ترسش از اینه که دستش کوتاه بشه از غارت کردن ایران. ناراحت اینه، ناراحت نه مردم ایران هستن نه ناراحت چیز دیگه هستن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گالری او در رویدادی دو روزه میزبان آثار تعداد زیادی از هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی شده. هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه تلاش میکنند با جمع‌آوری پول حاصل از فروش آثارشان پول دیه یک محکوم به قصاص را پرداخت کنند. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنوید.
گالری عود به مدت دو روز فضای گالری خود را به دست هنرمندانی سپرد است که آثارشان را برای کمک‌های انسان دوستانه برای فروش گذاشتند. در این نمایشگاه با نام شب می‌شکند در هجوم هزاران شبتاب آثار بیش از 60 هنرمند مطرح به نمایش درآمده است. قرار است تمام پول حاصل از فروش این آثار هنری برای آزادی یک محکوم به قصاص اختصاص پیدا کند. نیلوفر قادری نژاد نقاش که یک اثرش را برای کمک به پرداخت دیه به این نمایشگاه اهدا کرده است در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
اولا من همیشه توی این انجیو ها و کار خیریه دوست داشتم شرکت کنم، ولی خب ما همیشه با کارمون این حرکت انجام میدیم، چون نقاشا که میدونی خیلی پولی تو دستشون نیست، بیشتر از اون چه که دارن میتونن استفاده کنن برای اینکه تو این موقعیت ها کمک کنم. و اینکه همیشه وقتی نقاشا یه همچی حرکتی بکنن یا هنرمنده هستن اصولا بیشتر به چشم میاد، یعنی مردم همه متوجه میشن که خب یه اتفاقی داره میفته که این گروه از این قشر از مردم دارن کمک میکنن و این به نظر من یه حرکت خیلی خوبیه که حتی بیشتر دیده بشه، مردم عامه، مردم توجهشون جلب میشه به اینکه خب دارن الان یه عده هستن که دارن کمک میکنن و هنرمندن.
در این نمایشگاه آثار هنرمندانی چون مهرداد افسری، محمود بخشی، بیژن صفاری، سعید شهلاپور، جواد مدرسی، نصرت الله مسلمیان، نیکزاد نجومی و علی نصیر دیده میشوند. قصاص از قوانین مجازات اسلامی در ایران است که مجرم به همان شیوهی که او جرم را مرتکب شده مجازات میشود. چشم در برابر چشم، اعدام در برابر قتل. و دیه پولی است که از سوی مجرم باید به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است به بازماندگان او پرداخت شود. در حال حاضر دیه و یا خونبهای یک مرد مسلمان حدود 300 میلیون تومان است. در سالهای اخیر بسیاری از هنرمندان حوزه‌های هنرهای تجسمی و هنرمندانی چون اصغر فرهادی و رخشان بنی اعتماد فیلمساز به شکلی خودجوش سعی کردند با جمع‌آوری کمک‌های مالی و تلاش برای آزادی یک محکوم مردم توجه جامعه را برای داشتن زندگی بهتر بدون انتقام جلب کنند. این هنرمندان معتقدند انتقام و قصاص چاره کار نیست.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. به وبسایت ما سری بزنید، گزارش رو بخونید که در 18امین جلسه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی مدیران و بانک سرمایه، یکی از متهمان گفته که 10 میلیارد و 700 میلیون تومان رشوه به رئیس دفتر یکی از رؤسای ادوار مجلس ایران پرداخت کرده. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به انتهای مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید فروزاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.